بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 124 سطر چهارم. فتحزن و بما فاتت و من المنجیات و تخاف و من عقاب المهلکات فتشفق و من سوء العاقبه و غلبت الخشیه. بعد از این که قسم بدایات توضیح داده شد و مقاماتی که در اون قسم بودند مطرح شدند، شارح پرداختند به ذکر قسم ابواب و مقاماتی که در قسم ابواب آمده. ابتدا فرمودند که نتیجه‌ای که ما از قسم بدایات میگیریم سه تاست. یکی این که قوای نفس به توسط طی این مقامات نهگانه ی قسم بدایات اصلاح میشن. دوم این که شیطان و دفع می شود و زینت هایی که بر به ما ارائه می دهد بی تأثیر می شند. سوم این که نفس ما طاعت رو تمرین می کنه و به اطاعت خدا عادت می کنه. اون وقت اطاعت برای او آسان می شه و به آسانی از او صادر می شه. این سه تا نتیجه از طی مقامات قسم اول به دست میاد. بعد از گرفتن این سه نتیجه بر انسان دو تا حالت دست میده، یکی نسبت به گذشته، یکی نسبت به آینده. نسبت به گذشته محزون میشه که چرا این فوائدی که الان نصیب من شدن بر اثر کوتاهی من در گذشته در اختیار من قرار نگرفتن. چرا من خودم را بر اثر سوء اختیار از این فوائد جدید محروم کردم؟ چرا در گذشته این فوائد رو نداشتم؟ محزون میشه به خاطر فوت این فواید و به خاطر از دست دادن این فواید. این حالتی است که نسبت به گذشته پیدا میکنه. نسبت به آینده خوف پیدا میکنه که بالاخره من در گذشته مهلکاتی رو انجام دادم که اگر خداوند مرا نبخشه من هالک میشم. خوف پیدا میکنه که آینده من چگونه خواهد شد. درست خدا قول داده که توبه رو بپذیره، ولی این شخص نمیدونه که شرایط توبه در توبه او جمع هست و توبهش پذیرفته است یا نه، لذا نگرانی نسبت به آینده داره. این دوتا حالت براش پیدا میشه. حزن میشه مقام اول از مقامات دهگانه ی قسم دوم، خوف میشه مقام دوم. بعد شروع میکنه به پرهیز کردن. بالاخره این حزن و خوف هشدار قوی است برای او. نسبت به گذشته محزون میشه، نسبت به آینده خائف میشه. دیگه بعد از این سعی میکنه از بعضی امور پرهیز کنه، دیگه راحت خودشو در اختیار گناه قرار نمیده. پرهیز میکنه از سوء عاقبت، یعنی سعی میکنه که بعد از این مرتکب اعمالی نشود که نهایت عمرش رو و ادامه عمرش خراب کنه. حالا ابتدای عمر خراب شد، امید هست که اون خرابی جبران بشه، ولی میگه حالا نهایت عمرم رو خراب نکنم، سعی کنم که کاری کنم که سوء عاقبت پیدا نکنم، پس پرهیز میکند از سوء عاقبت. من اینا رو قرار شد که از خارج توضیح ندم، از رو بخونم، هر جا که توضیح لازم داشت همونجا عرض کنم، نه یه خارج طولانی بگم. حالا عبارت توجه بودیم، صفحه 124 سطر چهارم، فتح زنو به مافاتت و مدن منجیات. وقتی این سه تا امتیاز در اختیارش قرار میگیره، قوای نفسش اصلاح میشه، شیطانی که در وهمش تصرف میکرده و امور بد رو برای او زینت میداده دفع میشه، و همچنین این شخص به طاعت خدا عادت میکنه و طاعت براش آسان و لذت بخش میشه، برمیگرده به گذشته خودش فکر میکنه، میگه این منجیات رو میتونستم در گذشته هم داشته باشم، چرا از دست دادم. فتح زنو به مافاتت و من المنجیات، من المنجیات بیان مافاتت هست، ناراحت میشه به خاطر این منجیاتی که از دست داده، که چرا من در گذشته از این منجیات استفاده نکردم. و تخاف و من عقاب المهلکات، نسبت به آیندم این خوف براش پیدا میشه که از عقاب اون مهلکاتی که قبلا مرتکب شده نگرانه. این دو تا حالت رو پیدا میکنه. خب طی حزن، مقام حزنم باید باشه، این حزن تا اون آخر عمرش باید همراهش باشه. یعنی توجه میکنید اونطور که ما قبلا توضیح دادیم، تمام این مقامات صدگانه که طی میشن، فکر نکنید که در یه مدتی این مقامات رو طی میکنیم بعدم کنارشون میذاریم. ما در مقامات بعدی و درجات بالاتر همون مقامات باید بپردازیم. پس هیچ وقت ما از این مقامات خالی نمیشیم. اون اولین مقام که یقظه است تا اون آخرین مقام که مقام صدومه باید ادامه پیدا کنه. هیچ وقت این یقظه نباید تبدیل به خواب بشه. ما همیشه باید بیدار و آگاه باشیم و با توجه کارمون انجام بدیم. توکل هم همینطور، بقیه از مقاماتی که ما میگذرونیم اینطور نیست که مال یک برهه از زمان باشه، تا آخر آن باید همراه ما باشه. حزنم همینه، حزنم تا آخر همراه ما هست. حالا حزن در مقامات بالا ممکنه به صورت دیگه در بیاد. در این مقام، مقامی که میشه مقام 11 هم، حزن به اینه که ما نگران ناراحتیم که چرا گذشتمون خوب از عمل نکردیم و کارهایی که میتونستیم بکنیم که به نفعمونم بود انجام ندادیم. حزنای بعدی ممکنه، درجات بعدی حزن ممکنه به صورت دیگه باشن. من محزون میشم مثلا به خاطر اینکه فلان کاری رو که در مقام گذشته باید انجام میدادم که خیلی خوب بوده، مثلا فرض کنید یه مقداری اونطور که باید و انتظار داشتم انجام ندادم، نسبت به اونم دوباره محزون میشم. که حزن همیشه همراه من است، خوفم همیشه همراه من است. هیچ وقت من در امنیت کامل به سر نمیبرم، که میشه بعضی از گناهکاران هستن که گناهش هم میکنه خیالش هم راحت. اون با عرفان سازگار نیست. انسانی که خیالش راحت باشه عارف نیست. انسان همیشه با بین خوف و رجا زندگی کنه. پس این مقامات رو توجه داشته باشید، نه تنها حزن و خوف، همه مقامات در همه اوقات باید همراه ما باشند. شروعش در یه زمان خاصه، ولی دوامش تا آخره. فتشفق من سوء العاقبه و غلبت الخشیه. پرهیز میکند از سوء عاقبت. این پرهیز که تعبیر به اشفاق کرده، اشفاق معناش خوفه، معناش پرهیزه، اما پرهیز همراه ترحم. چرا پرهیز میکنیم ما از این سوء عاقبت؟ برای اینکه مثلا مردم نگن این خوش عاقبت نبود، یا مثلا فرض کنید که خود من خیالم راحت باشه. نه، به این جهات نیست. ترحمن الان نفسی پرهیز میکنم. میدونم که این نفس من اگر در ادامه هم به مهلکات آلوده بشه و مبتلا بشه براش مشکل ناجوره. ترحمن بر نفس پرهیز میکنم. اشفاق معناش پرهیز همراه ترحمه، که اینطور نیست که من پرهیز میکنم به هر جهتی شد، بلکه پرهیز میکنم تا نفسم آلوده نشه و به نفسم رسیدگی بکنم. اینو خود شارح در اون مقام اشفاق توضیح میده. اصلا معنی لغوی اشفاق هم همینه که اشفاق ترس همراه ترحمه یا پرهیز همراه ترحمه. اون همراهی ترحم تو لغت هم مخوزه، حالا تو اصطلاح بماند ولی تو لغت هم محفوظه. فتشفق من سوء العاقبه و غلبت الخشیه، پرهیز میکند از غلبه خشیت. یعنی چی؟ مگر غلبه خشیت بده؟ هرچی آدم خشیتش نسبت به خدا بیشتر باشه بهتره. غلبه خشیت چیز بدی نیست که انسان ازش پرهیز کنه، بلکه انسان باید کاری بکند که خشیتش از خدا بیشتر شود تا خشوعش و خضوعش بیشتر شود و نتیجه بهتری بگیره. توجه کنید، منظور از غلبه خشیت در اینجا اینه که کاری بکنیم که خشیت ما را غلبه دهد، کاری بکنیم که خشیت ما را غلبه دهد. یعنی الان ما چرا نسبت به گذشته خشیت داریم؟ چون آلودگی داشتیم، خاطر جمع نیستیم نسبت به گذشته. حالا اگر اشفاق نداشته باشیم و ترحم بر نفس نکنیم، دو مرتبه آلودگی های گذشته رو در ادامه انجام خواهیم داد و وسائل خشیت غالب رو فراهم خواهیم کرد. باید پرهیز کنیم از این غلبه خشیت، یعنی نذاریم که عامل خشیت زیاد بشه. بله، همون گناهان قبلی ما برای تشدید خشیت کافی هست. یک دونه گناه انسان بکنه کافیست که تا آخر هم خجالت بکشه، هم پشیمون بشه. این همه گناه لازم نیست. خب حالا ما میگیم که نسبت به گذشته هامون پشیمونیم، نسبت به گذشته هامون خائفیم، محزونیم و خشیت داریم، پس این خشیت رو اضافه نکنیم، پرهیز کنیم از غلبه خشیت. پس مراد از غلبه خشیت اینه، نه اون غلبه‌ای که اول از کرده که ما خاشع‌تر باشیم نسبت به خدا. این که مطلوب تره، که این نباید
غلبه خشیت بهتره، غلبه خشیت بهتره.
بلاخره نسخه اینه، نمیدونم اگه حالا نسخه دیگه باشه یه جور دیگه منش میکنیم. الان غلبت الخشیه هست
خیلی بعیده که اینطور باشه،
چون برای
خشیت از گناه
نیست،
خشیت از عظمت خداونده.
حالا
اینجا خشیت از گناه،
تکرار معصیت خشیت رو از بین میبره.
بله،
تکرار خشیت معصیت رو از بین میبره، باعث نمیشه که انسان
دوشای
خشیت بیشتری بشه.
چرا دیگه؟ اگر ببینید اگر گناه بیشتر بشه خشیت بیشتر میشه، خشیت ما از خدا بیشتر میشه.
نه
ببینید،
نه
خشیت به این معنی که دارم عرض میکنم، ببینید اگه من یه گناه بکنم خب بالاخره از خدا میترسم، نه از خدا، از گناه هم که عذاب در پی داره. اگر گناه دوم بکنم خشیه غلبه میکنه، گناه سوم همینطور. و فرض اینه که این انسان سالکه، بیخیال نیست. کسانی هستن گناه میکنن بیخیالن، اونا خشیهشون غلبه نمیکنه. ولی انسانی که سالکه اگر گناهش بیشتر بشه خشیهش غالب میشه. توجیه که من کنم توجیه بدی نیست، مگر شما خشیت رو به اون معنای بگیرید که انسان معصوم هم در مقابل خدا خشیت دارد. بله، اون خشیتی که انسان معصوم هم در مقابل خدا دارد که اون خشیت حاصل ابهت خداست نه حاصل معصیت ما. اون اگر بگیرید ولی اینجا مناسب نیست، ولی خشیت رو به اون معنی که من گرفتم بگیرید تا عبارت معنا بشه. عبارت رو شما باید معنا کنید. نسخه هم همینی که الان در اختیار ماست، ما نسخه دیگه نداریم. خشیه من این ناامیدی باید ببینید لغت همراهی میکنی یا نه. معنی که من میگم معنی خوبیه، چه ایبی داره؟
خشیه که هم بگم یعنی ما نباید هرچی خشیه
نه خشیه تو عرض میکنم هرچی بیشتر باشه بهتره، ولی اون خشیتی که برای معصومم هست، این خشیتی که در اینجا داریم میبینیم، شما نیا کنید قرائن اطراف این جملات، قرائن اطراف این جملات نشون میده که مراد از خشیت اون خشیت نیست، مراد از خشیت خشیت از گناهه. ببینید قبل و بعدشو داریم
میگیم قبل خوبی خشیت از گناه هم چیز خوبی، حتی گناهکار
نباید بذاریم. عرض میکنم چیز خوبی خشیت، ولی همون گناهان قبلی برای خشیت و ازدیاد خشیت کافیه. چرا گناه جدید بکنم که خشیت از ناحیه گناه جدید بیاد؟
ایشون از بغض رسید به خوف، از خوف رسید به اشباع، از اشباع رسید به خشیت.
خشیت جز مقامات نیست. خشیت جز مقامات نیست.
خشوع اونه بعدن میگه وقتش
خشوع بله. خشیت جز مقامات نیست. اگه جز مقامات بود همونطور که شما تفسیر میکنید تفسیرش میکردید، ولی جزء مقامات نیست. متعلق اشفاقه، یعنی متعلق پرهیزه. پرهیز کند از سوء عاقبت، پرهیز کند از غلبه خشیت. عرض میکنم خشیتی که شما دارید معنا میکنید که پرهیز کردن از او جا نداره، هر چی بیشتر باشه بهتره. این کدام خشیته که ما بعدش پرهیز کنیم؟ خشیتی است که به نوبت ارتکاب گناه میاد. از ارتکاب گناه پرهیز کنید تا اون خشیت حاصل نشه. قرائن نشون میده که خشیت با این بیمونه باشه. منم به ناچاری دارم منو میکنم.
خشیت خشوع میاره.
بله؟
خشیت خشوع میاره. یعنی اتفاقا در واقع میگه خشیت
نه، اون تخشه و دنبال اشفاقه. دنبال اشفاقه.
داستانی ها که در مثنوی نقل میکنه که شیطان رفت ماویه رو از خواب بیدار کرد. ماویه گفت که چه بر من از خواب بیدار کرد؟ گفت به خاطر اینکه اون ناراحتی که از دست رفتن نماز میخواست به تو دست بده، من نمیخواستم این حال بر شما حاصل بشه. منظورم این که هرچی گناهکارم گناه بکنه، هر نوع خشیتی اون خشیتی هم که در آیه میفرمایید برای گناهکارم امر خوبی، حالا گناهش بشه.
اگه اینطور باشه پس اگه اینطور باشه پس معصومین هم گناه کنن که پشتش خشیت پیدا کنه، چون خشیت ارزش داره. ما میدونیم خشیت ارزش داره، ولی گناه نکنیم که اون که ترک گناه ارزشش بیشتر از اون خشیته.
به هر حال گناهکار هر چی حضرت عالی فرمودید گناه نکنه که ترسش از خدا کمتر بشه.
نه نگفتم ترست از خدا کمتر بشه، گفتم که گناه نکنید تا ترس حاصل از این گناه پیدا نشه، و الا شما برگردید به گناهان گذشته نگاه کنید خشیت اضافه میشه. عزم میکنم یک دونه گناه کافیست برای خشیت، این همه گناه لازم نیست. ما بگیم هی گناهو زیادتر کن که خشیت بیشتر بشه، نه، همون گناه قبلیتو نگاه کن خشیت بیشتر بشه. خود گناه قبلی آدم نگاه کنه. لذا در ظاهران کلام امام جواد علیه السلامه که اگر خداوند به بند نمیدونم مال کدوم امامه، اگر خداوند خیر بنده ای رو بخواد گناهانش دائما جلوی چشمش آبزون میکنه. حالا آبزون میکنه تعبیر منه که این دائما گناهشو ببینه. این دیدن گناه خشیت میاره. لازم نیست گناه اضافه کنیم تا خشیت اضافه بشه، همون گناه رو ببینید خشیت اضافه میشه. یه دونه گناه کافی عرض میکنن برای اینکه از عصمت در بیایم، برای اینکه پشیمون بشیم، برای اینکه خشیتمون تا ابد ادامه پیدا کنه، یه دونه گناه کافی است، ولی به شرطی که بفهمیم این گناهه و بفهمیم که کیو معصیت کردیم. هی لازم نیست اضافه گناه کنیم. ولی
یعنی خوف نیست، چون خشیت با خوف برابره.
خشیت به همون معنیش که الان دارم عرض میکنم دیگه، یعنی ناراحتی از گناه یا خوف از گناه.
یه حالت اعتدالی بین خوف و رجا داشته باشه. بعد ایشون خواهد این بگی که شما یک کاری نکنی که جانب خوف غلبه پیدا کنه بر جانب رجا.
همین دیگه، شما دارید همینطور که من عرض میکنم توضیح میدید. این عبارت اینجا یه خود سنگینه، چاره هم نداریم جز اینکه اینجوری توجهش کنیم. ولی جوری دیگه شما میخواد نسخه رو عوض کنید حلش کنید؟ بله نسخه رو عوض میکنید درست در نمیاد. من حالا کار ندارم چون نسخه اینطور بود، شما نسخه رو عوض میکنید ببینید درست میشه یا نه، عوضش کنید. و قلب هول خشیه، قلبه ها البته قلبت ها باید میگفت، حالا بگید قلبت ها هم هست، قلبت هول خشیه. فتشفق من سوء العاقبه، و نتیجه تشفق و قلبت الخشیه است. باید وفا میگفت فقلبت الخشیه، و خشم باید اینکه از مقامات میبود و نیست. توجیه شما قرائن بیشتری لازم داره تا توجیه من. قرائنی که من میگم موجوده در عبارات. شما میخواد نسخه رو دست بزنید، بله نسخه دست بزنید یه جور دیگه میشه. و تخشع فی طاعت الرب، یعنی به دنبال اشفاق خشوع میاد. چرا؟ چون وقتی انسان از سوء عاقبت پرهیز میکنه و نفس رو از آلودگی خالی میکنه، در وقتی میخواد طاعت کند با خشوع طاعت میکند، یا اصلا خشوعش به معنای طاعت کردن است. این عبارت دو جور میخوام معنا کنم. تخشع فی طاعت الرب یعنی در ضمن طاعت خشوع میکند، طاعتش را با خشوع انجام میدهد. تخشع فی طاعت الرب یعنی خشوع پیدا میکند که خشوعش به صورت طاعت رب ظاهر می شود. عبارت با هر دو سازگاره. دومی خود بعیده، ولی بالاخره عبارت تحملشو داره. خب این دیگه روشنه، توضیح نمیخواد، باید توضیح بیشترشو تو همون مقام مربوطه بیاریم. فتخبتو الیه مزعنتن
تخشان فی طاعت را
بله
اونو خونه دیگه
پرش. بله اون خونه
معنی فارسی خشوع چیه؟
معنی فارسی خشوع شاید نداشته باشیم معادلشو، ولی مرکب میتونیم معنیش کنیم. خشوع یعنی تواضع روح. بله خشوع تواضع روحه، یعنی روح متواضعانه در مقابل خدا طاعت میکند. میدونید که روح رو به خضوع وادار کردن کار ساده ای نیست، حتی در مقابل خدا. حالا روح در مقابل بندگان خدا خیلی سخت خضوع میکنه، در مقابل خدا هم خضوعش کمه. باید بهش داد و عادتش داد.
خشوع مربوط به جسم، خشوع مربوط به روحه.
خشوع مربوطی به روحه. بله فتخبت و الیه مزعنتن، اخبات یعنی فروتنی کردن.
اخبات میگنید یا تخبتن میگنید؟
بله
تو تخبت نمیگنید.
تخبت و الیه نمیدونم با چی رو خون اخبات بره. فتخبت و الیه مزعنتن، اخبات یعنی فروتنی کردن، یعنی اطمینان یافتن و آرامش دل پیدا کردن. فروتنی و اطمینان و آرامش دل، حالا شاید این دوتا نتیجه دیگر باشند. یعنی فروتنی آرامش دل بیاره، شاید هم دوتایی مستقل معنا بشن. فتخبت و الیه مزعنتن، مزعنتن یعنی معترفتن، به معنای شتابان هم آمده، شتابان در طاعت و فرمان برداری، فرمان برداری. فتخبت و الیه یعنی فروتنی می کند، آرامش می یابد الیه، معترفتن یا شتابان در طاعت. در حالی که معترف است، در حالی که شتاب در طاعت می کند، با آرامش این طاعت را انجام می ده. پس خشوع در طاعت می کند، نتیجه خشوع در طاعت اون آرامش دل است، اخبات است، آرامش دل است، که این آرامش همراه اعتراف یا همراه شتاب در عبادته. یعنی عبادت میکنه، لذت عبادت و آرامشی که از عبادت حاصل میشه مییابه، لذا دو مرتبه شتاب در عبادت میکنه. خب انسانی که شتاب در عبادت میکنه و آرامش دل به عبادت پیدا میکنه، علاقه به عبادت دارد و تمام وقتش رو صرف عبادت می کند، این چنین انسانی دیگه فرصت پرداختن به امور دنیایی برای خودش نمی ذاره. یه سجدش از اول شب تا سحر طول می کشه، یا یه رکوعش، دیگه فرصت پیدا نمی کنه که از متاعهای حلال دنیا استفاده کنه. حرامو که قبلا کنار گذاشت، ولی حلالش هم دیگه استفاده نمیتونه بکنه، نمیرسه دیگه استفاده کنه. لذا ایشون میگه نه که نمیرسه، علاقه هم نداره دیگه براش، به خاطر اون علاقه که به عبادت پیدا کرده دیگه علاقه به کارهای دنیایی نداره، چون ارزش عبادت رو یافته. و وقتی مقایسه میکنه بین متاع طیب دنیا و اون استفاده هایی که از عبادت میبره، هیچ وقت حاضر نیست که استفاده های طاعت رو فدای دنیا کنه، دنیاش رو فدای استفاده های طاعتی میکنه.
علاقش هست دیگه.
بله؟
علاقش رو با زهد میخواد از دنیا.
تصدو یعنی بیرغبت، بیرغبت میشه دیگه. بله،
هنوز علاقه هست و
تزهد و فیمای اشغله ها، بیرغبت می شود، بالاخره بیرغبت تر هم می کند. بیرغبتی درجات شدید داره، از درجه پایینش تا درجه بالاش. این انسان بیرغبت می شه بر اثر عبادت، خودش هم بعدن بیرغبت تر می کنه. این تزهد و فعل مزارعه، هم با حال سازگار هم با آینده. الان یه زهدی داره، آینده هم زهدش بیشتر میشه. و تزهد و بیرغبتی میورزد در آنچه که او را مشغول میکند انهو، ضمیر اشغالها به نفس برمیگرده، تزهد هم همینطور. ضمیر انهو به طاعت برمیگرده، و چون طاعت مصدره اشکالی نداره که ضمیر مذکر بهش برگرده. ما یشغل نفس عن العبادات و طاعات چیست؟ من طیبات دنیا و متاع دنیا. طیباتش عرض کردم، محرماتش که قبلا کنار گذاشته، از طیباتش هم چشم پوشه و نسبت به طیبات هم بیرغبتی نشون میده. و یقلب علیه الورع، ورع بر او غلبه می کند. خب ورع رو از اول شروع کرد، ولی حالا رسید به حالتی که ورع بر او غلبه می کند، یعنی کارهای او طبق این ورع و ملک ورع تنظیم می شه، طوری عمل می کنه که هرگز با ورع ناسازگار نباشه. پرهیز از همه آلودگی ها. فتنقطع او و تبتل و الی، قطع می کند خودش را از امور دنیایی یا از امور مشغول کننده، و تتبتل و الی. تبتل به معنای از خواسته های دنیایی گذشتن، بریدن، و به عبادت خدا و انزوا پرداختن. انزوا یعنی گوشه گیری، که انسان کاملا منقطع میشه از دنیا. این توتل انقطاع تامه، نه اینکه حالا هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت و خدا رو، اون تا دنیا رو حالا یه خود ضعیف‌تر، نه کاملا از دنیا قطع میکنه. دنیا رو فقط برای زنده ماندن و اطاعت کردن میخواد، به حدی که زنده بماند و بتواند در وقت حیات خودش اطاعت کنه، نیروی اطاعت داشته باشه به همین اندازه، یه دنبال بیشتر از اینش نیست. فتنقت و توتل و تتبتل و الیه، الیه زمیرشو به خدا برمیگرد. رجاءً لرحمت ربها و رغبتن الیه، این انقطاع به این امید است که رحمت پروردگار نصیبش شود و به خاطر تمایلی که به خدا پیدا کرده، بالاخره انسان محبت به خدا پیدا میکنه بر اثر طاعت. این طاعتایی که نوعاً انجام میگیره به خاطر اینکه همراه با توجه نفس نیست، رغبت ایجاد نمیکنه، فقط به اندازه است که انسان انجام وظیفه کنه، ولی اگر همراه با توجه باشه رغبت ایجاد میکنه، انسان رغبت به خدا پیدا میکنه. و رغبت به خدا یعنی زهد از هر چه که انسان را از خدا ایراد دهد. انسان وقتی به یه امری رغبت میکنه، تمایل شدید پیدا میکنه، هر مزاحمی باشه بهش نسبت به اون مزاحم زهد میورزه، میگه این من رو داره مشغول میکنه، نمیذاره به اون امر مرغوب اون فی هم بپردازم. نسبت به اون مشغول کننده زهد میورزه و بعدم چه بسا که تنفر و دشمنی پیدا کنه. این انسان هم همینطوره، رغبت به خدا پیدا میکنه در نتیجه اون بیمیلی که به دنیا پیدا کرده. اون بیمیلی به دنیا نتیجهش این میشه که رغبت به خدا بیشتر میشه، چون بالاخره انسان نفسش، نه که انسان از انسه، نفسش آنس آفریده شده که انس پیدا کنه. اگر این انسش رو صرف دنیا نکند، بالاخره این انس یک معنوسی میطلبد، قهرن این انسان به سمت خدا میره. و اگر این انسش رو صرف دنیا کند، اعراض میکند از خدا به همون اندازه که صرف دنیا کرده. ضعیف صرف دنیا بکند انسش را، ضعیفاً اعراض میکند از خدا. قوی صرف دنیا کند، قویاً اعراض میکند. پس اینه که گفته میشه محبت خدا و محبت دنیا در یک دل جمع نمیشه. به خاطر همینه که انسان وقتی انس به مشغولیات پیدا کند، از اون یکی دیگه غافل میشه. اگر مشغول اون بشه، از این غافل میشه. اصلا کلن معنای مشغول همینه. وقتی که ما دنیا رو، نه به این که دنیاست، دنیا رو به عنوان این که مربوط به خداست ملاحظه کنیم، این در واقع اعراض از خدا نیست، توجه به خداست. مثلا در نماز حضرت امیر متوجه عبور مسکین میشن. خب امامی که تیر رو از پاش کشیدن تو نماز متوجه نشد، چطور متوجه عبور مسکین میشه؟ علتش اینه که عبور مسکین مقدم است برای ارتباط جدید با خدا، ارتباط زکات دادن، اونم ارتباط با خداست. همونطور که نماز خوندن ارتباط با خداست، زکات دادن هم ارتباط با خداست. امام میخواد دوتا ارتباط رو با هم جمع کنه، لذا متوجه مسکین میشه. اما تیر از پاکشیده و ارتباط با خدا نیست، اونو متوجه نمیشه. اونی که ارتباط با خداست، هرچی قلیستر بشه براش ارزش بیشتری داره. این که هی بعضی اعتراض میکنن میگن چطور تیر از پاش کشیدن متوجه نشد، اما عبور یک مسکین متوجه شد. جواب همینه دیگه، جواب همینه که اون ارتباط با خدا بود، این ارتباط با خدا نبود. و امام میخواست مرتبط با خدا بشه از دو طریق، لذا توجهش تشدید شد. علت اینه اگر چیزی به ظاهر دنیایی باشه ولی مرتبطش کنیم با خدا، این دیگه از دنیایی بودن بیرون میاد. این توجه مسکین یه امر دنیاییه، ولی وقتی مرتبط میشه به زکات دادن از دنیایی بودن بیرون میاد. این دیگه اشتغال آور نیست، این توجه رو به خدا بیشتر میکنه، نه اعراض آور و اشتغال آور باشه. وقت اگر ما در امور دنیایی میچنین شدیم، به امور دنیایی توجه شدیم، ولی از باب این که آیات خدا، این توجه ما رو به خدا بیشتر میکنه، محبت و رغبت ما رو به خدا بیشتر میکنه. لذا اینطور نیست که ائمه ما توجه به انسانها و توجه به مخلوقات نداشتن، اونا کاملا توجه داشتن به انسانها، اونتا انسانها رو به عنوان آیت و مخلوق خدا میدیدن و این رابطه شون رو با خدا تقویت میکرد. همونطور که ما اگه این کارو بکنیم این چنین میشه، ما مگر توجه به این آیات بکنیم به عنوان آیات، رغبتمون به خدا بیشتر میشه، ارتباطمون به خدا قویتر میشه. ما انتخابمون درست نیست، این انسان رو به ما این که انسانه داریم توجه میکنیم، نه به این دوانی که آیته. ببخشید،
تیر از پا کشیدن هم به همین مقنی حضرت عالی ارتباط به مجدد با احتمال است، کسب سلامتی برای کارندر مقام ائمه
فکر میکنم که اگر اون جهت لحاظ بشه، بله یعنی امیرالمومنین داره عبادت رو توجه میکنه، اون کسانی که میکشن تیر رو سلامت رو توجه میکنه. خود حضرت توجه دیگه به سلامت خودش نداره، او توجه به اطاعت داره.
اگر توجه به سلامت نداره، یعنی توجه به سلامت به عنوان توجه به انسانی که الان حضرت عالی فرمودید من
نیست، اینکه
آیت خداست.
خود حضرت هم بالاتر از این توجه برای حضرت هست. دیگه لازم نیست از طریق سلامت توجه پیدا کنه، مستقیم توجه داره. ولی توجه نماز با توجه زکات دوتاست، توجه نماز با توجه زکات دوتاست، هر دو هم دیگر تقویت میکنه.
یعنی حضرت توجهش انقدر شدید هست که دیگه زکات دادن تقویت نمی کنه. منظور من اینه، یعنی اگر اینطوری بگیم همون در سلزتی کشیدن هم میتونه اتفاق بیفته، چون مقام اینها مقام جمع و جمعیه، لذا برایشون چیز نداره که
حالا تعبیر به تقویت کردن تعبیر رو عوض کن، بگید این در مسیر اونه، یعنی زکات دادن در مسیر نماز خوندنه، یعنی حالا نگید تقویت کردن. بله حضرت توجهشون تام بود، با زکات دادن تقویت نشد، ولی چون زکات دادن همان مثل همون اطاعت کردنه، بنابراین اون مورد غفلتشون قرار نگرفت، تقویت نکرد توجه ایشون رو، ولی مورد غفلت هم واقع نشد. اینطوری تعبیر کنید که الان بهتره. من گفتم تقویت کرد، مفهومش اینه که توجه به امام کامل نبود، با زکات دادن کامل شد. این خب شاید یه خود تعبیر نارسایی بود، تعبیر شما بهتره که این زکات دادن در مسیر همون نماز خوندنه، چون اطاعت مورد قفلت قرار نگرفت. نه امام این کارو کرد تا توجه خودش رو تقویت کنه، توجه قوی بود و این توجه مانع از این توجه نشد و این توجه مورد غفلت قرار نگرفت. این تعبیر بهتره. خب حالا وارد قسم سوم میشیم، وارد قسم سوم میشیم. بله ورع و زهد، زهد بی رغبتیه، ورع هم تقوا از هر چیزیست که اشتغالزا باشه،
ترک شبهات،
حتی به قول ایشون ترک شبهات. خب اسمشو بذارید ورع.
یعنی اسم داره مرتبه؟
بله. ورع همون، حالا با این ورع و زهد و تقوا خیلی به هم نزدیکه. یه تفاوتایی بینشون گذاشته میشه که این تفاوتا رو توی تو از ذریعه میتونید پیدا کنید. از ذریعه مال راغب اصفهانی. ایشون در مباحث اخلاقی بین این اصطلاحات فرق گذاشته. ابی هلال عسکری و جزائری این دوتا در مطلق کلماتی که به هم نزدیکن تفاوت ها رو بیان کردن. الفروق اللغویه یا فروق اللغات، مال ابی هلال عسکری و مال جزائری در مطلق کلمات که به هم یه خود نزدیکن تفاوت ها رو بیان کردن. ولی راغب اصفهانی در ذریعه تفاوت های بین کلمات اخلاقی رو ذکر کرده، مثل ورع و تقوا و زهد و اینا تفاوتش رو گفته.
در زهد پرهیز نخوابیده، هم روایت هم داریم در کیدا ترس و علام خود تکن ولا تفاو و علام خود، این داریم پرهیز نیست، این معنی زهدی که امام علیه السلام میفرد.
زهد یعنی بی‌رغبتی. پرهیز حالا شاید توش یه تحمیلی هم باشه، در زهد تحمیل نیست،
پرهیز نیست.
تحمیل نیست پس پرهیز نیست. بله زهد شروعش، بله زهد شروعش بالاخره یه تحمیل، هر کاری بالاخره زحمت داره، شروعش شروع زهد با تحمیله، ولی وقتی ملکه بشه دیگه تحمیل نمیخواد. حالا البته عرض میکنم برای اطمینانی بیشتر باید به همون کتابایی که در این زمینه نوشته شده مراجعه بشه که اونا اطمینان بیشتری. ما اگر چیزی بگیم از خودمون گفتیم. خب وارد قسم بعدی میشیم که قسم معاملات. تا حالا که 20 تا مقام رو مطرح کردیم یا دو قسم رو گفتیم، نفس حالت انفعالی داشته، حالا میخواد نفس با خدا معامله کنه، با خدا معامله کنه. که معامله یا نفله داد و ستده. توجه میکنید وقتی بحث معامله پیش میاد عمل انسان مطرح میشه، عمل مطرح میشه. در اون گذشته هم عمل مطرح بود، ولی به دنبال اون انفعالی بودیم که مثلا اسمش حزن بود، خوف بود، توبه بود. الانم عمل مطرحه، دنبال این که عمل کنیم تا اینکه قلب ما صاف شود و جایگاه خدا قرار بگیره. برای انسان کافی است که قلبش رو در دست خدا قرار بده، دیگه اطمینان و آرامش داره. وقتی خدا قلب مؤمن رو در دست خودش قرار داد، یقلب و قلبش را به هر صورت که بخواهد، و خدا که خیر محض است شر نمیخواهد. قلبم به منه یقلب است دیگه، چون جور به جور میشه، خدا دیگه جور به جورش میکنه، دیگه در اختیار ما نیست. پس کافی است که انسان تمام تلاشش رو بکنه تا قلبش رو در اختیار خدا قرار بده. وقتی قلب در ید خدا قرار گرفت، او یا قلب و قلب مؤمن رو کیفیتش ها، اون وقت این قلب جایگاه خدا هم میشه، منزل خداست. خدا خودش تو این قلب میاد. چطوری تو این قلب میاد؟ جلوه میده خودش رو برای این قلب، جلوه میده. قلب ما قوه ادراکی ماست. منظور از قلب این قلب صنوبری نیست، این قلب صنوبری مظهر اون قلب واقعیه. قلب واقعی قوه ادراکی ماست، با ویس که هم ادراک میکند هم اطمینان و اعتقاد پیدا میکند و در لسان شریعت به قلب بیشتر از مغز توجه شده، مثل این که قلب در ادراک همه کار است، مغز به نظر میسه که پیروه. این در بین اطباء اختلافه که قلب اصله یا مغز اصله. اینو من بارها عرض کردم، در یه جا ابن سینا قلب رو اصل میگیره، در یه جا مغز رو اصل میگیره. در کتاب قانونش جوری مطرح میکنه، در کتاب حیوان، در بخش حیوان طبیعیات شفاش که هشتمین بخش طبیعیات، جور دیگه مطرح میکنه. در یه جا میگه قلب اصله و رئیسه، در یه جا میگه مغز اصل است و رئیسه، ولی هر دو استدلال میاره. حالا اینا بحث طبیه. در بحث‌های فلسفی روش نقل، روش این ادله نقلیه این است که به قلب اهمیت بدهند. در فلسفه به مغز اهمیت داده میشه، در ادله نقلیه به قلب اهمیت داده میشه. پس قلب ادراک کننده است. خدا خودش را در مقابل قلب جلوه میدهد. خب یک قوه مدرکه، یک آینه جلایافته، جلوه حق در مقابلش واقع شود، چه اتفاق میفته؟ قلب خدا رو مشاهده میکنه. و جالب اینجاست که خداوند هر بار با شأنی از شونش جلوه میکنه. یعنی یک بار انسان جلوه از خدا رو میبینه، جذب اون جلوه میشه، تا مدت ها حلاوت اون جلوه درش هست، بعد جلوه بعدی میاد، جلوه بعدی میاد با شأن دیگر و تأثیرگذاری دیگر و جذابیت دیگر. دائما خدا با شؤون مختلف برای این قلب ظهور میکنه. این شدنیه و تجربه هم کردید همتون. کسانی که به یاد خدا هستند میابند هر دفعه خدا به یه صورت جلوه میکنه. یعنی یک بار میاد فلان آیتش رو همراهتون میاره، همراه خودش میاره، یه بار دیگه با یه آیت دیگه میاد. هم یعنی چیزایی به ذهن انسان یا به قلب انسان خطور میکند که شاید خود انسان میفهمد که از جانب خودش نیست. یعنی من نبودم که این فکر رو میکردم، شاید در یه عالم دیگری سیر میکردم، یه دفعه خدا در مقابل من با یه آیتی ظاهر شد که من در مورد اون آیت فکر نمیکردم. اینا که عزم میکنم در طول ایام حیات برای ماها اتفاق میفته، به شرطی که یاد خدا باشیم و جلوه های مختلف برای ما میاد، قلب ما روشن میشه. پس معامله میکنیم با خدا، تا قلب ما در این معامله نور پیدا کند، نوری که از تلألؤ جلوه الهی حاصل میشود. حالا در این معامله باید کارهای انجام بدیم که همین مقامات دهگانه ای هستن که در این قسم وجود دارند. اون کارها را رجوع میخونن. و هذه کلها انفعالات فی النفس و قواها. تمام این 20 مقامی که گفتیم انفعالاتی بود که در نفس و قوای نفس به وجود می آمدند، لفیضان نور القلب علیها، تا نور قلب بر این قوا و نفس فیضان کند و نفس مطیع شود. تجعلها، یعنی این انفعالات که نتیجه فیضان نور قلب است، تجعل این نفس و قوا را مطیعتا له تعالی. ضمیر له رو به خدا برمی‌گردونیم. این انفعالات نفس مطیع قرار میدن، مجیبتن لدوائی فی المعاملات، خواسته های خدا را در معاملات این بنده اجابت می کند. خواسته خودش رو زیر پا می جاره. در حالی که در معامله طرفین خواسته های خودشون اظهار می کنن و به توافق می رسن. اینجا باید خواسته خودش رو زیر پا بذاره و فقط اجابت کنه خواسته اون را. این معامله با معامله های دیگه فرق می کنه. مجیبتن لدوائی فی المعاملات. و اول ما یبتد و به القلب و فی المعامله، عرض کردم معامله کننده قلبه، از این طرف قلب و از اون طرف خداست. اول چیزی که قلب در معامله شروع می کند رعایت اعمال است. اعمال رو باید شروع کن، باید رعایت کن، رعایت اعمال. از رعایت یه دوامی هم استفاده میشه. اصلا رعایت معناش همینه، مراقبت کردن، رعایت کردن معناش همین ادامه دادنه. اعمال رعایت کنه، یعنی اینطور نباشه که یه دفعه عمل انجام بده و رها کنه، بگه خب کرد انجام دادن دیگه. باید رعایت کنه. خود رعایت کردن خیلی مهمه. رعایت همون مراقبته. انسان وقتی میخواد به یک خیری برسه، مثلا حواسش رو تو نماز جمع کنه، این باید رعایت داشته باشه، یعنی توجه کند و مراقبت کند. توجه تنها کافی نیست، توجه تنها بالاخره شروع کاره، ولی این توجه باید بمونه تا تاثیرگذار باشه. این موندن توجه با مراقبت و رعایت حاصله. رعایت همیشه ادامه دهنده شیعه، حالا ادامه دهنده شر یا خیر، که بحث ما در اینجا خیراته، پس رعایت ادامه خیرات. رعایت اعمال کند، رعایت اعمال یعنی عملی رو انجام میده، ترکش نکنه، رعایتش کنه، دوباره تکرارش کنه. رعایت اعمال لتطمئن النفس بها، تا نفس به این اعمال مطمئن شود، آرامش بیابد. وقتی این نتیجه از اعمال گرفته شد، معلوم میشه اعمال مورد پذیرش خدا قرار گرفته. وقتی این نتیجه رو بگیریم که اطمینان نفس است، لتطمئن النفس بها متواعتن، متواعتن حال از نفسه و صیغه مبالغه است برای اطاعت، یعنی بسیار فرمانبردار و مطیع. بله، تا نفس به این اعمال مطمئن شود در حالی که کاملا مطیع است. نه، متواعتا یعنی کاملا مطیع. صیغه مبالغه هم آوردی، اطاعت کافی نیست، مبالغه در اطاعت لازمه، سیغم سیغ مبالغه است. ثم مراقبت الحق فی السیر الی، وقتی میخواد این سالک سیر الالله کند، مراقبت کند حق را، یعنی دائما در این سیرش توجه به حق داشته باشد و سیر رو حقانی قرار دهد، یعنی ملاحظه کنه که حق به چه سیری رضایت دارد، هم نیتش حق باشد هم سیرش از جانب حق مجاز باشد. ما تعظیم الحرمه، یعنی حرمت الهی را باید عظیم بشماریم. گاهی افراد رو میبینیم که در حین شوخی کردن بیپرواییشون رو شدید میکنند، گاهی به خدا هم یه مطلبی میگن، البته حالت شوخی داره، ولی این بی حرمتی به خداست. نسبت به خدا نمیشه هر جور حرف زد. ما فکر میکنیم چون خدا به ما مهربانه، چون امر مباحه، هر جور دلمون میخواد حرف بزنیم. اینطور نیست. شخصی داستانی رو در کتابی خونده بود که تو این داستان شوخی بود با خدا. شخصی این مطلبی رو گفته بود، البته اون گوینده طبق داستان شوخی نکرده بود، جدی با خدا حرف زده بود، ولی سراینده داستان شوخی رو در نظر داشت و اتفاقا این داستان رو هم به عنوان مطایبه و شوخی و برای تفریح ذهن تو کتابش نوشته بود. این شخص میگفت این داستان من تو کتاب خوندم و رفتم در جای اینو نقل کردم. خب شنونده ها خندیدن و من باید از خنده اونها خوشحال میشدم، بالاخره من اونها خندیدم. ولی یک باره به ذهن من خطور کرد که انهو کسی با خشونت به من گفت بی ادب چرا چنین حرفی زدی، که کلمه بی ادبم گویا شنیدم و یه حالتی به من دست داد که تصمیم گرفتم داستان رو جایی نگم و دیگه بی حرمتی نسبت به خدا نکنم. یعنی این چنینه، خدا اگر خیر کسی رو بخواد مواظب بشه. درسته برای خدا اهمیت نداره، کسانی بودن به خدا فحش میدادن، برای خدا اهمیت نداشت، از خدا چیزی کم نمیشه، ولی این بنده وقتی مورد توجه باشه زود خدا حالیش میکنه. داستان دیگه نقل کنم که این داستانو شنیدم نخوندم. میگن که مرحوم علامه امینی که صاحب القدیر تو حرم حضرت امیر میرفته یه چیزی از حضرت میخواسته، حالا کتابی بوده چیزی بوده، گاهی هم میگفته من این کتابو میخوام که مناقب شما رو بنویسم، کمکم کنید، انقدر به سختی نیافتم، از امام میخواسته، با احترام هم میخواسته، نمیگرفته. یه روز تو حرم تنها وارد میشه، یکی از این عربای عامی هم وارد میشه. عرب با جسارت با امام حرف میزنه و خواستشو میگیره و میره پیدا، یعنی معلومه خواستش بهش داده میشه. علامه امینی میگه پس باید اینطوری حرف زد و میره جلو با امام، جوری حرف میزنه که تا حالا حرف نمیزده. بعد شب خواب میبینه، حالا شب یا روز، بالاخره در خواب خواب میبینه که بهش میگن اون در حد خودش حرف زد، تو باید در حد خودت حرف میزدی، این حرف زدن تو مناسب نبود، اونی که میخوای فلان جاست، کتاب بهش آدرس میدن، برو برد حاجت شو برمیارن، اونتا بعدم تذکرش میدن که این روش روش خوبی نبود که به کار گرفتی. حالا ممکنه اگه کسی جای امینی بود میگفت من اگه این روش رو نمی کردم شب تو خواب بمینشون نمی دادن، پس بازم روشم کارگر بود، ممکنه این، ولی خب فهمید که بالاخره نباید این کار رو بکنه. منظور این که بزرگان رو احترامشون رو باید حفظ کرد، دیگه بزرگتر از خدا که نداریم، بنابراین اعمال باید با رعایت حرمت باشد. رعایت حرمت از همه جهت، حتی بی توجهی به کلماتی که به خدا میگیم که در نماز هست، این بی حرمتی به خداست. لذا خود خدا طبق روایتی که داریم به ما تذکر میده بنده من حواست کجاست، با من داری حرف میزنی حواست کجاست. این خودش بی احترامیه به خداست. آدم وقتی با یه بزرگی حرف میزنه مثل این که تمام وجودش رو صرف توجه به اون میکنه، وقت با بزرگی مثل خدا حرف زدن و بی توجهی کردن، این بی حرمتیه. خب پس انسان سالک باید این حرمت رو هم رعایت کنه. و اولا ما یبتد و به القلب و فی المعامله رعایت الاعمال تطمئن النفس بها متواعتن ثم مراقبت الحق فی السیر الیه، تا اینجا خوندم، مع تعظیم الحرمه، یعنی حرمت بزرگ تعظیم حرمت یعنی حرمتی را که بالاخره از دستش برمیاد تا حدی که میتواند. و ایفاء حق الخشیه، این خشیه در اینجا به معنایی است که شماها دنبالش بودید، حق خشیت رو ادا کنه، ایفا کنه، وفا کنه به حق خشیت، یعنی به اندازه تواناییش خشیت داشته باشه در اعمالش. اعمال تنها کافی نیستند، حرمت باید در این اعمال رعایت بشود یک، خشیت وجود داشته باشد دو، ثم الاخلاص، اخلاص داشته باشه، یعنی عمل رو انجام بدهد ولی حتی نظر به این اعمال نکند. گفته میشه که کار خیرتون رو فراموش کنید، کار شرتون رو همیشه در جلوی چشم داشته باشید. کار خیر رو فراموش کنید یعنی حتی بهش نگاه نکنید. نگاه کردن به این کار ارزش کار رو کم میکنه، تا چه برسه بازگو کردنش برای دیگران، که داریم که کار خیلیتون رو برای دیگران نگید، مگر اینکه غرضتون تبلیغ باشه، که اونم اگر تونستید به خودتون نسبت ندید، بگید کسی این کار رو میکرد، اگه دیدین ناچارین خوب نسبت بگید، اون تبلیغ ارزشش بیشتره، که میخواد مثلا کسی رو ترغیب کنید به کاری، وقت میگید من این کار کردم، این امتیازها رو پیدا به دست آوردم، تو هم بیا این کار رو بکنی امتیازها به دست بیار، که ترغیبش میکنید، اون اشکالی نداره. ولی در غیر این صورت اصلا میگن نظر به رؤیت نداشته باشید نسبت به عملتون. بعد بالاتر از اون، هیچ وقت دنبال عوض نباشید، عملی میکنید رهاش کنید. شخصی میگفتش که این اعمالی که تو مفاتیح یا تو کتب عدیه نوشته شده پشتش بعضی از امتیازات آمده، این ثوابت میدن، این جور باید عمل میکنه، اینجور میگه من اصلا اونا نمیخونم، عمل رو میخونم که این عمل رو بکنی خوبه و شروع میکنم، عمل انجام میدم، پشتش دیگه اونا رو نمیخونم که مبادا تو ذهنم خطور کند که من به خاطر فلان امتیاز این عمل شروع کردم. البته اون امتیازا رو آوردن که شخص رو ترغیب کنن به این عمل، ولی این شخص میگه وقتی من یافتم که باید این عمل در مقابل خدا انجام بشه، دیگه احتیاج ندارم که ببینم ثوابش چیه، عمل رو انجام میدم و گذار میکنم به خود خدا، خودش میدونه میخواد چیکار کنه، کلیمی دیگه. بعد اضافه میکند مبادا عمل انجام دهید و حلاوت رؤیت دیگران در ذهن شما بیاد، حلاوت رؤیت دیگران که دیگران عمل شما رو ببینند و شما احساس شیرینی کنید، خوشتون بیاد، که این محض ریاست، محض ریا یعنی ریای خالص، عمل اصلا باطله، هیچ ارزش نداره، ارزش ندارد بماند، گناه ریام روش آمده، زحمتی کشیده شده، عمل بیفایده شده، یه گناه هم زمینه شده.
ریا گناهه یا ریا عدم قبول اعماله؟
ریا گناهه، ریا خود شرکه، شرک خفیه. ثم الاخلاص، بعد انسان در عملش باید ببینید بحث در اعمال ها، تو این قسم فقط عمله، اون وقت اعمال داره توضیح میده که اعمال باید با خلوص انجام بشه، اعمال باید با حرمت انجام بشه و اعمال بعدم میگه با توکل انجام بشه، همه اینا رو یکی یکی میگه، همه مربوط به عمله. اخلاص، اخلاص به چیست؟ به تجرید العمل عن رؤیته، ضمیر رؤیته به خود عمل برمیگرده، این توجه داشته باشه، عمل رو مجرد کند از رؤیت این عمل، یعنی حتی عمل رو نبینه، توجه به این عملش نکنه. و ان تشبف نفس بهی الى عوض او قرزین، تشبف آگاه شدن، توجه کردن، بلند شدن و آراستن، انسان بلند میشه یه جا رو توجه کنه میگن تشبف، نفس به وسیله عمل تشوف کند الى عوضن او غرضن، یعنی آگاه شود یا اینکه توجه کند یا بلند شود برای اینکه عوضی رو یا غرضی رو مشاهده کند. منظورش اینه که هیچ وقت در وقت عمل توجه به عوضش نکنید. غرضی هم جز انجام عمل و اطاعت خدا نداشته باشید. ولو استهلاء نظر الخلق الی، این مربوط به غرض یا عوضه، الی عوضن او غرضن، ولو اون غرض استهلاء یعنی شیرین و حل یافتن. استهلاء در اینجا از ماده حلوه، شیرین و حل یافتن نظر خلق به اون عمل. انسان وقتی خلقی به اون عمل نظر میکنه، مثلا گاهی ممکنه این نظر خلق شیرین به نظرش بیاد. ایشون میگه فإنه محض ریا، این ریا خالصه. میگن که عمل رو اگر به خاطر دیگران انجام بدی ریاست، اما اگر عمل رو به خاطر خدا انجام دادی و دیگران دیدن و تو خوشت آمدی، ریا نیست. اینو تو فقه میگن، تو عرفانی که بحث سلوکه اینو محض ریا حساب میکنه. همینی که میگه فقه میگه ریا نیست، میگه تو عمل به خاطر خدا انجام دادی، اتفاقا دیدی یه نفر داره به نگاه میکنه خوشت هم آمد، ولی عمل به خاطر او انجام ندادی، نه که حالا فردا بری پیشش بهت احترام بذاره. به این غرض این کارو نکردی، غرضت فقط خدا بود، ولی خوشت آمد که این دید، میگن این ریا نیست، عمل باطل نمیکنه. اینو تو فقه میگن، تو عرفان نمیگن. تو عرفان میگه اگه شیرین یافتی نظر خلق رو به عملت، بدان که محض ریاست، ریای خالصه، نه ریاست، محض ریاست. خب ولایت مل عمل الا به تهذیبهی، عمل رو نمیتوانی تمام کنی. حالا عمل شرایط مقبولیتش رو داشت، ریا نبود بلکه خالص بود، حرمت درش رعایت شد و حق خشیت هم انجام شد، از این جهات همه خوبی ها رو برای قبول داشت، اما میخوام تمامش کنی، عمل تمام بشه یعنی کامل بشه، چی کارش کنی؟ می فرماد اولا همراهش کن با علم. اون جاهلی که عابد حالا تو بنی اسرائیل یا غیر بنی اسرائیل، اون جاهل عبادتش خوبه اما اون کمال نداره، حتما باید عبادت همراه با علم بشه. جاهل عابد خوبه اما عالم عابد بهتره. پس عمل رو با علم کامل کن، این یک شرط برای تهذیب عمل. شرط دوم استقلال است. استقلال یعنی قلیل شمردن، قلیل شمردن. عمل رو کم بگیر، فکر نکن حالا خیلی کار زیادی انجام دادی. یه زیارت عالی یاسین میخونه، از مسجد میاد بیرون، چشمش این ور اون ور میکنه ببینه امام زمان رو میبینی یا نه. یعنی چنان با یه زیارت توقع داره که میخواد امام زمان ببینه. این استقلال عمل نیست. تو باید عملتو کم ببینی، نه عملتو اینقدر ببینی که خودتو طلب کار حساب کن. ولایت مل عمل الا به تهذیبهی، یعنی به تهذیب این عمل. بالعلم، تهذیب رو داره توضیح میده که از چه طریقی میتونه عمل تهذیب کنه. یکیش علمه، یکی مخالفت العاده، اگر عادت ناپسنده، یکی ارتفاع الهمته عن الوقوف معه، همت تو بالا ببر از این که با این عمل وقوف پیدا کنی و همراه این عمل بشی و این عمل رو برای خودت کافی بگیری، که در اون صورت متوقف بر این عمل میشی و دنبال ازدیاد عمل نیستی. خطر یک عمل اینه که آدم اون عمل رو کافی بگیره، بگه این عمل کردم بس دیگه، اون چه که لازم بود انجام شد. این میگن وقوف با عمل، یعنی با عمل ایستادن و پیش نرفتن. کی این اتفاق میفته؟ کی اتفاق میفته که انسان با عمل همراه بشه و پیش نره؟ وقتی عمل بزرگ بشه، میگه خب بس دیگه، خوب شد. کی ارتفاع الهمه عن الوقوف معه پیدا میکنه؟ کی همتش بالاتر میرود از این که با عمل بایستد و بگوید این عمل برای من کافی است؟ کی ارتفاع همت پیدا میکنه؟ به استقلالی، به این که این عمل رو قلیل بشوره. اون وقتی که قلیل میشوره، همتش اجازه نمیده که تو این عمل بمونه، میگه بذار بیشتر از این رو بیارم، این کم بود، این کم بود، کافی نبود برای من، بذار بالاتر از این بیارم. پس با استقلال عمل، یعنی با قلیل شمردن عمل، انسان ارتفاع همت پیدا میکنه و کنار عمل نمی ایسته و به این عمل رضایت نمیده. اگر عمل رو کثیر بشماره به اون عمل رضایت میده، میگه این خوبه، اما اگه قلیل بشماره رضایت نمیده. کثیر شمردن شاید عجب بشه، بله ممکنه باشه داخل در عجب بشه.
این مخالفت العادت فرمودید عادت ناپسند،
بله
نمیتونی اینطوری ایا
بکنیم
که عمل رو از روی عادت انجام نده.
اینم میشه، بله، که عمل رو از روی عادت انجام نده، چون اگر عمل از روی عادت انجام بده، ولی عمل ولی عادت ناپسندی نیست، ولی این تقریبا محرکشون عادته، در حالی که محرک به سمت هر عملی خیر بودن عمل و مطلوب خدا بودن عمله. مخالفت عادت ممکنه مخالفت عادت ناپسند باشه، ممکنه همونطور که شما اشاره کردید، یعنی عمل رو به تحریک عادت انجام نده. انسان بعد از این که عمل خیری انجام داد، چند بار تکرار کرد، عادت میکنه و خوب هم از عادت کنه، ولی محرکش عادت نباشه. گاهی میبینید شخص عادت کرده، وقتی کاری رو ترک میکنه خیلی ناراحته، اون عادته درش تأثیر میذاره، این خیلی پسندیده نیست. آدم باید ناراحت باشه از ترک عمل، ولی نه عادت درش تأثیر کنه، بگه یه خیلی از دست دادم، میتونستم انجام بدم ندادم. اینطوری باید فکر کنه، نه اینکه حالا عادت محرکش باشه، اون خیر بودن عمل و مطلوب خدا بودن عمل محرکش باشه.
علم چیه؟ یعنی علم مطلق اینطور؟
نه، علم مراد ما از علمی که در اینجا میگیم همونیست که ازش تعبیری به حکمت میکنه. علم، هر علمی که ما کافی نمیدونیم، عمل رو تهذیب کن با علم هر علمی نیست. علم رو به معنی حکمت میگیریم. حکمت دو معنا داره، یکی هر چیزی رو به جای خود نهادن که این حکمت عملیه، یکی هم حکمت علمی داریم. حکمت و علم معناش اینه، علم به خدا، صفات خدا، افعال خدا، همین. علم به خدا و صفات خدا و افعال خدا، وقت دیگه علم دیگه باقی نمیمونه. فیزیک هم علم و افعاله، شیمی هم علم و افعاله، ولی افعال به ماهی افعال، نه اینکه مثلا من علم به آینه پیدا کنم. تو فیزیک آینه رو مطرح میکنن دیگه، تو فیزیک آینه رو مطرح میکنم، من علم به آینه پیدا کنم که خصوصیات آینه رو بشناسم. این علم، این ما علمی که حکمت باشه نمیگیم. آینه رو بشناس، ولی بدون که خدا خلقش کرده و بدان خدا در آینه این خاصیت رو گذاشته و مثلا خواسته از طریق این خاصیت بیان کنه که همونطور که نمیتونی بفهمی این عکس در آینه کجاست، هست ولی نیست، بدان که عکس منم که در آینه تو افتاده نمیتونی بفهمی کجاست، من حلول در تو نکردم، همونطور که عکس رو در آینه نمی کنه. یعنی آینه در روایت هم آمده، آیتی از آیاتی است که خود خدا رو میخواد به ما بشناسونه. میخواد به ما بشناسونه که نه که خدا در آینه نفس ما میفته، ما باید از آینه عبرت بگیریم و توجه کنیم که خدا چگونه در ما میفته. همونطور که عکس در آینه حلول نمی کنه، خدا در ما حلول نمی کنه و بقیه چیزا. خب حالا آینه علم فیزیک دارم میخونم، آینه رو دارم ملاحظه میکنم، این علم یا علم نیست؟ اگه به عنوان آینه بخونی علم نیست، به عنوان آیت بخونی و ازش عبرت بگیری علم هست. چرا؟ چون جزء فعل خداست و علم به خدا و صفات خدا و افعال خدا علم واقعی است. همه این علوم رو شما میشه علم واقعی قرار بدید، منتها به شرطی که به عنوان افعال خدا این علم رو بخونید، نه به عنوان یه شیء مستقل، که اون رهزنه، نه تنها مفید نیست، مضرم هست. چه بسا که این عالم فیزیک بعد از اینکه به اوج فیزیک رسید منکر خدا بشه، که میشن، خیلی هم شدن. چرا؟ چون وقتی افعال الهی رو میخوند به عنوان افعال نگاه نمیشد، به عنوان یه موجودات مستقل نگاه میشد. این علم نیست، این تهذیب عمل نمی کنه، این مضر تازه. علم یعنی علم به خدا و اوصاف خدا و افعال خدا به ماهی افعال خدا.
میتونیم علم رو به این معنی بگیم علم به چگونگی انجام اون عمل که صحیح انجام بدیم. این علمی که از داریم برمایی خیلی علم مشکلی برای یک عمل میخواد تصحیح بشه، اما چگونه اون
علم چگونگی عمل که مقوم عمله، این میخواد مهذب عمل باشه. اونی که شما میفهمید که مقوم عمله، من علم پیدا کنم که چگونه عمل کنم، اون که اگه نداشته باشم که اصلا عملم درست نیست، عملم واقع نمیشه. ایشون میگه تهذیب عمل کن، یعنی عملتو پاک کن، ولی عمل عمل شده، مقومشو پیدا کرده. پس علم به چگونگی داشتیم، این مازاده بر علم به چگونگی، این یکی از مقاماته. اونی که شما میفهمید عوام هم باید رعایت کنند، عوام هم باید علم به چگونگی عمل داشته باشن، حتی اونی که سالک نیستن. اینی که ما داریم میگیم سالکیست که در قسم سوم وارد شده، ازش توقع خیلی زیاد داریم، این باید این علم که من از میکنم داشته باشه، نه اون علم، اون علم که ابتداییه، هر کسی باید داشته باشه. شما میفهمید سخته، ولی این مقامات همشون سختن، باید همه این کار رو انجام بدیم تا به این مقامات برسیم. علم به چگونگی عمل، پس اگر منظور از علم به چگونگی عمل باشه، چگونگی عملی که عارف باید انجام بده، نه چگونگی عملی که فقیه باید انجام بده. عارف عملش چجور باید انجام بده؟ همونطور که عرض کردم، باید بدونه در مقابل کی ایستاده، باید خدا رو در حد توانایی خودش بشناسه، اوصاف الهی رو بدونه و عظمت اله رو با انجام این افعال بدونه. این که همون شعر به خدا و صفات و افعال دیگه.
این اینجا در خط بالا بس یا رمکت بود یا در خودی و مسائل هم برای همون عوام کرده بدن میکنم، این مطرح شده در
بحث نیگه. اینجا استهلا رو میگه ریا، میگه محض ریا، استهلا رو ارچنم استهلا رو فقها هم ریا نمیدونن، ایشون استهلا رو محض ریا میدونه، نه ریا.
مقامات اینا با مقامات
همینو دارم از میکنم دیگه. پس کیفیت عمل که شما میفرمون علم به کیفیت عمل درسته، منتها کدوم کیفیت؟ کیفیتی که فقیه میگه یا کیفیتی که عارف میگه؟ مسلم کیفیت فقیه مراد نیست.
بله.
کیفیت فقیه به اون عوام هم باید رعایت کنه. بله. کیفیتی که عارف میگه باید رعایت بشه، کیفیتی که عارف میگه همونز که هست کرد، یعنی در مقابل خدا ایستادن و توجه به خدا کردن، که توجه به خدا توجه به اوصاف شما است، توجه به افعال شما است. و ارتفاع الهمت عن الوقوف معه، همتمون رو بالا ببریم از این که کنار عمل بیستیم و به عمل دل خوش کنیم. چگونه بالا ببریم؟ به استقلال، به استقلال، یعنی به کم شمردن اون عمل، در این صورت که همت ما بالا میره. خب ما التزام ندادیم که حتما هر قسمی رو تموم کنیم. ظاهرا وقت به ما اعلام میکنه که همینجا توقف کنیم.